ببین من اگر موافقید ما مصاحبه رو شروع بکنیم از تحلیلی که شما و بقیه دست‌اندرکاران ایجاد این ائتلاف دارید از اینکه در واقع چه تحولات بین‌المللی و کدام ضرورت‌های مبارزه ضد امپریالیستی باعث شد که مبارزه علیه پایگاه نظامی ایالات متحده ناتو مورد توجه خاص قرار بگیرد. اینجا با توجه به اینکه خب مسئله مقابله با توسعه طلبی و تجاوزگری امپریالیست همیشه مورد توجه تمام نیروهای طرفدار صلح بوده از جمله آنچه که مربوط به نقش پایگاه نظامی آمریکا ناتو میشه و این سوالی به این تحلیل آیا مسئله ریاست جمهوری ترامپ و سیاست افراطی که اون در اصل بین‌المللی در پیش گرفته جایی داشته؟
اول از همه تشکر میکنم از اینکه این فرصت رو به من دادین. این کاری که ما شروع کردیم در واقع یه تاریخچه نسبتا طولانی داره. حرکت از پایگاه نظامی شروع نشد. نتیجه یه روند طولانی مدت تره که در واقع با حمله آمریکا و تروریستای مزدورش به سوریه شروع شد. وقتی که آمریکا حمله به سوریه رو شروع کرد همراه عربستان و بقیه، شورای صلح آمریکا خیلی فعالانه سعی کرد که نیروهای صلح آمریکا رو دعوت کنه به اینکه یک جبهه واحدی بر سر سوریه ایجاد بشه که بشه در مقابل این تعرضات آمریکایی ایستادگی کرد. متاسفانه برای مدت‌ها علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که ما کردیم جز عده بسیار معدودی از سازمان‌ها که همیشه نزدیک‌ترین سازمان‌ها به ما بودن، این جنبش صلح در کلیت خودش به خصوص نیروهایی که ما سانتر میگیم تو جنبش صلح آمریکا که خیلی گرایشات پاسیفیستی دارن، اینها هیچ حاضر نشدن همکاری کنن. بحثی هم که به پیش بردن این بود که هر دو طرف بدن، هم اسد هم آمریکا، و ما نمیخوایم اینجا سمتگیری کنیم به نفع هیچ کدومشون. حالا تا بازم استدلالای ما رو هیچ کدوم نپذیرفتن که اینجا مسئله تعرض و دفاع، اینجا مسئله تخلف از مقررات بین‌المللی، از منشور سازمان ملل، از حق حاکمیت کشورهاست و خیره و ذالک. قبول نکردند. بعد مدتی تلاش ما به این نتیجه رسیدیم که یه هیئت نمایندگی بفرستیم سوریه از طرف شورای صلح. سازمانهایی که به ما نزدیکتر بودن پذیرفتن و یکی از این سازمانهایی که در سطح کشوری حاضر نبود همکاری کنه، مسئول شاخه ایالت نیوجرزیشون قبول کرد که ما بپیونده. یک هیئت در ابتدا قرار بود 10 نفره باشه ولی تعدادی کنسل کردن. مثلا از دانشگاه MIT استادی پژوهشگری بود که ما ازش خواهش کرده بودیم بیاد، گفت خانومم اجازه نمیده در این شرایط جنگی من بیام. درنتیجه تعداد از 10 نفر به 7 نفر تبدیل شد. بعد از یک مذاکره طولانی مدت با دفتر نمایندگی سوریه در سازمان ملل و سفیر سوریه در سازمان ملل دکتر جعفری، بالاخره خواستای ما مورد توافق قرار گرفت. از جمله شروطی که ما گذاشته بودیم هیچ محدودیتی روی تماس‌های ما در داخل سوریه نباشه، اجازه داده بشه که با تمام اقشار صحبت بشه، تبدیل نشه این سفر به یه سفر برای ملاقات با نمایندگان دولت و غیر ذلک. با تمام این شرایط پذیرفتن و واقعا هم در موردش صادقانه برآورده کردن. هیئت نمایندگی ما در واقع تونست با استادای دانشگاه، با دانشجوها، با زنان، با کارگران، رهبران مذهبی از جمله مذهبی مسیحی و مسلمان صحبت بکنه و در این حال هم با چند وزیر و سخنگوی مجلس سوریه و همچنین تعداد نمایندگانشون، در واقع شاید کمتر کسی بدونه ولی در مجلس سوریه الان 30 حزب نمایندگی داره و خیلی جالبه که این تفکیکی که بین شیعه و سنی مطرح میکنن اصلا اینا اطلاعاتیست که هیئت نمایندگی ما آورد. اصلا وجود خارجی نداره در سوریه. بخشی از وزرای کابینه دولت اسد در واقع سنی هستن، از احزاب اپوزیسیون هستن. اکثریت ارتش سوریه سنی هستن، جنرالای عمدهشون، فرماندهانشون سنی هستن. در وسط این سفر در این حال ما البته خواهش کرده بودیم که اینو اجازه رو بدن ولی تا آخرین لحظه، تا موقعی که هیئت نمایندگی ما در داخل سوریه بود اعلام نشده بود به ما، ولی به ما اطلاع دادن که هیئت نمایندگی میتونه با اسد هم ملاقات داشته باشه. هیئت ما در حدود 2 ساعت هم با رئیس جمهوری سوریه ملاقات داشت که قرار بود 1 ساعته باشه ولی به 2 ساعت و 2 ساعت نیم کشید. ایشون هم خیلی رک و راست تمام مسائل رو جواب داد، سوالاتی که دوستان مطرح کردن. هیئت نمایندگی ما بسیار بسیار با دست پر برگشت. بلافاصله ما در سازمان ملل یک کنفرانس مطبوعاتی گذاشتیم، البته با کمک سفیر سوریه در سازمان ملل، و تمام صحبت‌ها رو گفتن، مشاهداتشون رو گفتن. جمله‌ای که همه رو اذیت کرده بود اینه که رفیق ما هنری لوندورف که عضو هیئت اجرایی شورای صلح آمریکاست، نتیجه گیریش این بود که هرچه در رسانه‌های آمریکا میشنوید برعکسش درست. البته این سر و صدای زیادی کرد، مثل توپ ترکید در آمریکا، و ریختن سرمون به قول معروف که شما پوتینیزه شدین، شما کولید اسد خوردین، از این حرفا در مطبوعات. و بعدم این یه فرانت، یه جبهه ویترینی برای حزب کمونیست آمریکا بوده، چیزی که اصلا ارتباطی نداره شورای صلح آمریکا الان با حزب کمونیست. اینا سابقه تاریخی گذشته است، اینا جنگ سرد هنوز بیرون نیومدن اوناشون. به هر حال این یورشی که به ما شد برای مدتی که ما دفاع کردیم، البته با پاسخ دادیم، ولی ما رو به این نتیجه رسوند که احتیاج هست که بعضی از این حرکات به صورت جبهه‌ای و ائتلافی انجام بشه. در نتیجه یه سری سازمان‌هایی که از روز اول موافقت کرده بودن که در این جبهه شرکت کنند رو ما جمع کردیم، یک سند سیاسی تهیه کردیم، سازمان‌ها همه امضا کردن، بعد علنی شد و این آغاز حرکتی بود که در چارچوب مشی ائتلافی شکل گرفت. اولین حرکت به این صورت بود. منتها همچنان اون نیروهای سانتر جنبش صلح با اینکه ساکت شدن و دیگه حرفی نداشتن بزنن، خودداری کردن از همکاری. ما برای مدتی تو این فکر بودیم که چه کار کنیم دوباره این جبهه رو گسترش بدیم. و تو هیئت اجرایی شورای صلح بعد از بحثایی که داشتیم مفصل با هم به این نتیجه رسیدیم که یکی از عناصری که میتونه همه نیروها رو دور هم بیاره، البته و ضرورت حرکت ائتلافی رو همونطور که شما مطرح کردین، عاجل بودنش رو انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری در واقع به ما تحمیل کرد که در واقع باید جنبش صلح رو متحد کرد. تو این چارچوب بعد از بحث‌های مفصل به این نتیجه رسیدیم که درسته، خب سر سوریه توافق وجود نداره، سر اوکراین وجود نداره، سر روسیه وجود نداره، سر هزار چیز وجود نداره، ولی یک عنصر شاید بتونه همه رو جمع با اون پایگاه نظامی آمریکاست. این جنبش صلح همه رو این مسئله توافق دارن. از نظر اقتصادی هزینه های نظامی این پایگاه هایی که عظیمه میتونه برای کسانی که مسئله تبعیضات و مسئله اقتصادی و اینا برایشون مهمه رو جمع بکنه، برای اونها جالب باشه. به همین دلیل ما باز یک سند سیاسی تهیه کردیم به عنوان کارپایه این حرکت و تسلیم کردیم به بسیاری از سازمان‌های سیاسی و در اینجا بود که طیف گسترده‌ای از سازمان‌ها پیوستند. در بعد به شروع، به محض اینکه این سند اعلام شد، در فاصله یک ماه در حدود 3000 امضای پشتیبانی جمع شد از سازمان‌ها و افراد در سطح جهان. سازمان‌هایی که تشکیل دهنده شدن در حدود 14 تا بودن، الان 3 تای دیگه هم اضافه شده، 17 سازمان الان عضو کمیته هماهنگی این ائتلاف هستن. این کاری بود که شروع کردیم و پیامد اصلیش هم حتما خبر دارید. در شهر بالتیمور و مریلند ما در ژانویه 2018 یک کنفرانس علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا برگزار کردیم که بسیار شدیداً موفقیت‌آمیز بود. کنفرانس به صورت زنده روی خط پخش شد، استریمینگ داشت و در آن واحد در حدود 15,000 نفر در سطح جهان این رو به طور زنده دنبال کردن. خیلی تکان دهنده بود. از جمله این کنفرانس چند قطعنامه آخرش گذرون که یکیش این بود که این حرکت باید الان بین‌المللی بشه و تبدیل بشه به یک کارزار بین‌الملل. البته اون قطعنامه از جمله چیزهایی که تصویب کرد این بود که در فاصله کمتر از یک سال تا یک سال این کنفرانس بین‌المللی تشکیل بشه، که ما به سمت شرکت کردیم و شما دیگه خبر دارین از آخرینش که در دوبلین برگزار شد. البته این هدف ما نه از اون اول نه برای این کنفرانس بین‌المللی برگزاری کنفرانس ها بود، بلکه فقط اینها نقطه آغاز کارزارهایی بود که می‌خواستیم شروع کنیم. از جمله مثلا الان سر اجلاس ناتو در واشنگتن آمریکا، هم ائتلاف بین‌المللی و هم ائتلاف آمریکا الان در حال تهیه بیانیه هستن و دارن سازماندهی میکنن. ما داریم یک کمیته سازماندهنده این تظاهرات رو شکل میدیم و بیانیهش هم تهیه شده، منتظریم افراد امضاهاشون رو بدن از سازمانهای مختلف که بتونیم علنیش کنیم. سایتی خواهد داشت. حرکت در واقع هدفش سازماندهیه، هدفش حرف زدن و سخنرانی کردن و اینها نیست. این چیزیست که ما الان در شرف اجراش هستیم.
من اشاره شد به کنفرانس دوبلین، لطف کنید یه مقدار بیشتر توضیح بدید، چون گویا توی این کنفرانس در واقع برای نخستین بار طیف رنگ و رنگ سازمانهای مدافع صلح در کنار هم دیگه نشستن به توافق رسیدن. یه مقدار در مورد کم و کیف اینا گرایش های سیاسی شون شخصیت های سیاسی شخصیت هایی که حضور داشتن مصوبات کنفرانس با توجه به این طیف مشکلات احتمالی که بر سر تصویب و قطعنامه ها داشتید و ویژگی های دیگه ای که به هر حال به نظرتون میرسه یا مشکلاتی که تو نزدیک کردن نظرات طیف رنگارنگی که در کنفرانس حضور داشت داشته یا هر موضوع دیگه که به هر حال خودتون ضروری میدونید توضیح بر ما بدید.
والا کار ساده ای نبود. ما از همون موقعی که کنفرانس بالتیمور تصویب کرد که باید این رو به عرصه بین‌المللی بکشیم، میدونستیم که شکاف در سطح بین‌المللی خیلی عمیق‌تر از شکاف در سطح آمریکاست. شکاف در سطح بین‌المللی خیلی حالت ایدئولوژیک تر داره. من این رو باید توضیح بدم برای اینکه بدونید چقدر مشکل بود که دو سمت این کشمکش رو بیاریم پای یک کنفرانس واحد. در سطح بین‌المللی ما با دو نیروی عمده، دو تا سازمان جهانی طرفیم. از یک سمت شورای جهانی صلح هست که بر مبنای سوابق گذشته جنبش سوسیالیستی در سطح جهان تشکیل شده و موضع کاملا ضد امپریالیستی در رابطه با صلح داره. در سمت مقابل شورای جهانی بوروی بین‌المللی صلح هست به اسم IPB معروف. اینها یک جریانی هستند که بیشتر در چارچوب سوسیال دموکراسی عمل میکنن، با مقوله امپریالیسم زیاد موافق نیستن. مسئله جنگ و سلطه رو در سطح بین‌المللی از زاویه قدرت بزرگ میبینن نه از زاویه امپریالیسم، و در نتیجه هر کسی که بزرگه خطره به طورت مساوی، حالا چین باشه، روسیه باشه، آمریکا باشه یا هر کس دیگری. فردا اگر برزیل هم گنده بشه احتمالاً اونم تبدیل میشه به یک خطر. اونها در واقع، نمیخوام این رو به صورت یک اصل گنده مطرح بکنم، ولی از حمایت دولت‌های سوسیال دموکرات اروپا کاملا برخوردارن، هم سیاسی هم مالی، و طبیعتاً هر حرکتی که جنبش جدگیری ضد امپریالیستی داشته باشه باش مخالفم در شرکت نمی‌کنم. خب این چیزی بوده که برای دهه‌ها در حال عمل کردن بوده. شاید از بعد از جنگ جهانی دوم این فرمول در چارچوب جنگ سرد، در واقع ما دو کم تاشیم، یکی این برای جنگ سرد، یکی اون برای جنگ سرد، و این داره همچنان حتی بعد از در واقع جنگ سرد که تمام نشده ولی بقیه دگردیسی جنگ سرد همچنان ادامه داره و اونها با قالب همون جنگ سردی ها و اینها عمل میکنن و در همون چارچوب حاضر به همکاری نیستن. حالت شورای صلح هم از با اونها شورای جهانی هم به صورت موزه هایی که میگیرن حاضر نیست باشون همکاری. به این معنا که مثلا در تظاهرات علیه اجلاس ناتو در لهستان، شعاری که اونها بلند کردن به عنوان شعار اصلی حرکت IPB این بود که در گذشته ما زیر سلطه شوروی بودیم، حالا هم نمیخوایم زیر سلطه ناتو بریم. حتما باید شوروی رو مطرح میکردن. این چیزی بود که مورد اعتراض شورای جهانی قرار گرفت و حاضر نبود باشون همکاری. در تمام این مدت علیه ناتو همواره سیستم اینطوری عمل کرده و سال هاست که این تظاهرات علیه اجلاس های ناتو انجام میشه از هر دو سمت. شورای جهانی کنفرانس خودش علیه ناتو داره، IPV کنفرانس خودش رو داره و در این حال هم یک تظاهراتی هست که خوب همه توش شرکت میکنن و پرچمای خودش. این فرمول کلی بوده که بوده و این به صورت همکاری به هیچ نوعی وجود خارجی نداشت. ما بعد از اینکه تصمیم گرفتیم این حرکت رو به چارچوب بین‌المللی بکشیم، طبیعتاً اون کنفرانس بالتیمور مورد تایید کامل شورای جهانی صلح قرار گرفت و حمایتش اعلام کرد و امضاش گذاشت پاش. سمت مقابل حاضر نشد. اینجا هم ما حس می‌زدیم که دچار مشکل خواهیم بود، برای اینکه بنظر اینکه این کارزار بین‌المللی تشکیل شد با شرکت خود شورای جهانی صلح تشکیل شد به معنی که در عناصر سازمان دهنده اصلیش خودداری از شرکت شروع شد. ما اون سند سیاسی وحدتی رو که بر سر ضدیت با پایگاه نظامی صادر کردیم رو برای اون سمت هم فرستادیم و خواهش کردیم امضا کنند و شرکت کنند توی کار. برای مدت 6 ماه شاید من بگم از زمانی که ما در واقع کار عملی سازماندهی رو در حدود ماه مارس شروع کردیم بعد از مصوبه ژانویه 2018 تا در حدود شاید 1.5 ماه قبل از برگزاری بالتیک کنفرانس دوبلین اینها خودداری کردن از امضا. و دلیل اصلی هم که به ما دادن این بود که ما فقط با عمده کردن ناتو موافق نیستیم، باید پایگاه نظامی چین و روسیه رو هم شامل بکنید توی بیانیه‌تون تا ما امضا کنیم، که ما خودداری کردیم طبیعتاً و نیروهای تشکیل دهنده این ائتلاف که در حدود 30-35 تا بودن همه مخالفت کردن و این تبدیل شد به یه مذاکرات پشت پرده ای که اصرار و فلان و غیره و سالک. و البته چیزی که اینها رو وادار کرد به امضا کردن این بود که در واقع در سطح جهانی ایزوله شدن، چون بخشی از شبکه خودشون سازمانه کشوری که بخشی از اون شبکه مینالی اونا هستن همه پیوستن و فقط رهبری مرکزیشون مونده بود که خودداری میکرد.
از کدوم کشور رو پیوستن؟ آلمان مثلا بودن؟
آلمان جنبش عمدهی که وجود داره که تحت کنترل همین آی پی بی هست در رامشتاینه. رامشتاین ما خبر داریم و میدونیم در هیئت رهبریش همین اختلاف وجود داره. بخش هوادار حرکت ضد امپریالیستیش به ما پیوست. البته اعلام نکردن چون کمیته هماهنگیشون یک پارچه است، نه به عنوان چیز جداگانه اعلام نکردن. ولی پیدا بود که بحث‌های شدید هم تو خود هیئت اجراییشون یا هر چیزی که دارن سر این قضیه و اعتراضات شدید بود که چرا شرکت نمی‌کنید. یکی اون بود. ایتالیا ما می‌دونیم، بلژیک می‌دونیم، فنلاند، کشورهای اسکاندیناوی چندین تاشون وابسته هستن. سازمانایی هستن که وابستگی دو طرفه دارن. یعنی وارد کشمکش جنگ سردیش نمیشن، هر چیزی که موافق باشن از هم سمت باش حرکت میکنه. این بود که بسیاری از اونایی که در واقع اونا جز ابواب جمعی خودشون میدونستن تبدیل شدن به حمایت کنندگان رسمی این کارزار بین‌المللی و امضاشون رو علنا و رسما گذاشتن پای سندی که علنی بود روی وبسایت و امضاشون رو گذاشتن. در نتیجه تا 1 ماه قبل از کنفرانس دوبلین اینها مقاومت کردن ولی بالاخره توافق کردن که بیان. البته بازم کشمکش بر سر شرکت چه کسی بود. شورای جهانی با شرکت رهبر اصلی آی پی بی مخالف به عنوان شخص. می گفتن که این آدم قابل اعتمادی برای ما نیست و ما حاضر نیستیم اگه شما ایشون رو بیارید ما حمایت خودمون رو برمی داریم از این حرکت. این بود که به هر حال با یک سری مانور و غیره و اینها توافقشون رو گرفتیم که یک نفر دیگر از هیئت رهبریشون بفرستن که فرستادن. در ضمن یکی دو تا سازمانی که به طور عمده مثلا رهبریشون عضو رهبری آی پی بی هست، از جمله سازمان کارزار برای محو سلاح‌های هسته‌ای CND بهش میگن از انگلیس مثلا که این رهبرش معاون رئیس آی پی بی هست، خیلی قبلتر از اینها خودش امضا کرد و شاید نقش امضای اون خودش تعیین کننده بود برای اینکه اینها بالاخره مقاومتشون رو بشکنن. اونها بودن، چند نفر دیگه بودن، خود سازمان پنا میزبان اجلاس دوبلین از ایرلند خودش با وسیله دو طرفه داره، یعنی هم عضو این بره هم عضو اون بره. به همین دلیل ما ایرلند و دوبلین انتخاب کردیم برای دقیقاً اون پیوند، برای اینکه می‌خواستیم دو سمت رو بکشیم وسط. اعضای رهبریش کسانی هستن که عضو رهبری آی پی بی هم هستن و سخنرانی کردن، شرکت داشتن و غیره. خلاصه بعد از تمام این حرفا تونستیم موافقت دو سمت رو بگیریم که پای سند رو اول امضا کنن، سند ضد امپریالیستی و ضد ناتو فقط رو، و تا موقعی که امضا نکردن ما موافقت نکردیم که بیان و بالاخره امضا کردن و ما موافقت کردیم که شرکت کنیم. و البته خب طبیعتاً هم دلایل سیاسی و نه فقط ایدئولوژیک، دلایل سیاسی هست. وقتی که شما بیشتر از 95% پایگاه‌های جهانی رو می‌بینید که دست ناتوه، پایگاه‌هایی که به روسیه وابسته است همه‌مان به جز یکی دو تا در داخل مرزهای شوروی گذشته است، گسترشی نداشته. دو تایی هم که تشکیل شده در اوکراین و سوریه حالت بیشتر دفاعی داشته. چین فقط نیست که یکی داره، اونم از وقتی است که 60% نیروی دریایی آمریکا منتقل شد به محاصره چین و اینها مجبور شدن برای خودشون پایگاه بزنن. البته این به معنای توجیه اون پایگاه نیست. اینکه پایگاه خوبم وجود داره، نه، پایگاه خوب وجود نداره. ولی ما تحقیق قائلیم به پایگاهی که دفاعی تشکیل میشه و تعرضی تشکیل میشه. شما نگاه کنید تمام پایگاه ناتو تا مرز روسیه رو تماما پوشش داده و الان دارن بقیه رو میکشن تو جمهوری‌های سابق. اینا مسائلی است که طبیعیه که حالت عاجل متوقف کردن این حالت تعرضی ناتو هست. به همین دلیل هم تمرکز ما رو اونه، به همین دلیل هم تمرکز 95% جنبش جهانی و داخل آمریکا روی این مسئله توافق داره که تمرکز اصلی باید این باشه و جلو حرکت تعرضی و جنگ طلبانه رو باید گرفت و این ناشی از امپریالیسم. این بود که کنفرانس دوبلین هم تشکیل شد، ولی همونطور که گفتم این یک کنفرانس نبود، بلکه کنفرانس اعلام شروع یک کارزار بین‌المللی بود که قرار ادامه پیدا.
عملا تو این صحبتی که شما کردید یه پرسش دیگه هم که من داشتم جواب داده شد. تو این امریکا پاتون هم میدونه تو این بیانیه مطبوعاتی کنفرانس برلین که اتفاقا همزمان با این مصاحبه سایت دایمه منتشر خواهد شد، به این موضوع که در واقع این کنفرانس شرکت کنندگان و بخوام بخونم از اون مرد شرکت کنندگان و سازمان دهندگان این کنفرانس در این که به عنوان یک اصل اساسی با تمام پایگاه نظامی خارجی مخالفت می‌ورزن و این نکته توافق داشتن که نزدیک به 1000 پایگاه نظامی ایالات متحده ناتو مستقر در سراسر جهان پایه‌های اصلی سلطه جهانی امپریالیستی از سوی ایالات متحده ناتو و کشورهای عضو اروپا تشکیل می‌دهند. در واقع این بند یا این بخش از بیانیه توافق عمومی تمام جمعیت مختلفی است که تو کنفرانس دوبلین شرکت داشتیم.
درست
محدود در واقع حاصل یه چی میگن تفاهم نیست یا حاصل یه نمیدونم سازش اینا نیست، بلکه یه اعتقاده که من از صحبت شما اینجوری متوجه شدم. اگر توضیح بیشتر فکر میکنید لازمه خودتون زمینه بدید.
ببینید اعتقاد ما با فرمولی که دادیم با هم منطبقه، ولی دلیل داشت که ما اینطوری فرمولش کردیم. اعتقاد کلی اینه که در دنیایی که بر پایه صلح برقرار بشه احتیاج به پایگاه نظامی خارجی نیست و ما برای دنیایی مبارزه میکنیم که چنین وضعیتی وجود داشته باشه. در نتیجه ما توجیه هیچ پایگاه نظامی رو نمیکنیم. اگر ناتو کاملا پایگاهش منحل بشه، طبیعتا ما از روسیه و از چین هم خواهیم خواست که پایگاهشون رو برداره. یعنی این اصلا یک اصل کلیه، در این تردیدی نیست. ولی این رو ما به این معنا نبود که حتما خودمون رو میخوایم اعلام کنیم. تمرکز ما ناتو بود و هست. ولی این فرمول خیلی آگاهانه داده شد برای اینکه راه رو باز کنه برای نیروهایی که نگرانی کلی دارن. من مثال براتون میزنم، مشکلی بود که ما سالها قبل بر سر NPT داشتیم. اگه یادتون باشه NPT در مقطعی یک مصوبه گذروند که منطقه خاورمیانه رو بری از سلاح‌های هسته‌ای اعلام کنه و به آمریکا مسئولیت داد که کنفرانسی در این رابطه تشکیل بده و از کشورهایی که در منطقه هستن توافق رو بگیره که منطقه غیر هسته‌ای اعلام بشه، نه صرف ساز اومد. خب طبیعتاً احتیاج به توافق کشورهای منطقه داشت. ایران فوری حمایت کرد، مصر حمایت کرد، کشورهای دیگه همه ما حمایت کردن، فقط اسرائیل نکرد. آمریکا هم این کار رو متوقف کرد چون اسرائیل موافق نبود و اعلام کرد. چون قرار همه توافق داشته باشن، از اونجا که اسرائیل توافق نمیکنه بنابراین ما منطقه رو منطقه بری از سلاح هسته‌ای اعلام نمیکنیم، حرکت نمیکنیم در اون، برای اینکه اسرائیل مخالف. اون روز اون تاریخی که من یادمه در فنلاند قرار بود این آمریکا این کنفرانس تشکیل بده، تو یک ماه دسامبر بود، سالش دقیقا یادم نمیاد، شاید 2014-13. آمریکا قرار بود این کنفرانس رو در هلسینکی تشکیل بده که اعلام کرد خیلی مدت کوتاه قبل از برگزاری کنفرانس اعلام کرد که تشکیل نمیده. جنبش جهانی صلح اعلام کرد که یک کنفرانس آلترناتیو در هلسینکی در دفاع از مصوبه NPT برگزار خواهد کرد که در واقع من اونجا شرکت داشتم توش به عنوان نماینده شورای جهانی و شورای صلح آمریکا. چیزی که جالب بود این بود که نیروهایی که من صحبتش میکنم هم در سطح بین‌المللی هم داخل آمریکا نیروهای سانتر صلح، بحث قشنگی یعنی قشنگ از زاویه خنده‌دار از نظر من رو مطرح کردن، اون که ما میخوایم سلاح‌های هسته‌ای رو در سطح جهان ور بندازیم بنابراین نمیام محدود کنیم هدفمون رو به فقط خاورمیانه. این بحثی بود که اونتون سالون برای عدم حمایت از اون کنفرانس آلترناتیو مطرح کردن و شرکت نکردن توش. اگر فرمول این بود که ما با همه سلاح هسته‌ای مخالفیم ولی الان میخوایم خاورمیانه رو چیز کنیم، شاید بحثی نمیموند براش. این فرمولی که ما اتخاذ کردیم که بعضی این رو خیلی خیلی ازش تعریف کردن، چندین سخنران در سطح کنفرانس گفتن که ضامن موفقیت این حرکت در واقع این فرمول بندی بود که ارائه شده، برای اینکه جلوی مقاومتایی که ظاهری تحت اصول گنده تر داره مطرح میشه ولی در این حال هدفش جلوگیری از حرکت بسته میشه و اینو ما آگاهانه مخصوصا اعلام در اینه که هدف کلی ما هم هست، یعنی با اون فرمول استراتژیکی که مطرح کردم خب طبیعیه ما، ولی ما هیچ وقت نمیایم بگیم روسیه اول تو برو بیرون، این فرمول ما بود. البته از نظر ایدئولوژیک هم این فرمول بستن همه پایگاه نظامی و مخالفت با همه پایگاه خارجی نظامی توجیه داره. ببینید ما امروز با پایگاه های نظامی اتحاد شوروی سابق که در دفاع از سوسیالیسم در مقابل سرمایه‌داری و امپریالیسم برقرار شده بود مواجه نیستیم. در اون صورت شعار تعطیل همه پایگاه‌های نظامی میتونست از نظر ایدئولوژیکی غلط باشه، ولی امروز فراموش نکنیم که روسیه شوروی نیست و از این دیدگاه جایگاه پایگاه‌های نظامی کشورهایی که در چارچوب سرمایه‌داری حرکت میکنن متفاوته، در نتیجه عمدتاً در خدمت منافع سرمایه‌داری ملی خودشون و کشوری خودشون قرار داره، نه در خدمت برقراری یا استقرار سوسیالیسم و در جهت ساختن آینده. به همین جهت در وضعیت کنونی از نظر ایدئولوژیک شعار بسته شدن همه پایگاه‌های نظامی لزوما نگرانی آور نیست.
اونجوری که توی بیانیه من خوندم در واقع این ائتلاف تصمیم به حرفای کارزار جهانی گرفته در پایگاه نظامی قیادت متحد ناتو، این در واقع میشه گفت که شاید این پرسش آخر منه که این چه فعالیت های در دستور کار هست. یه شاید کتایی کردی ممکنی تو آمریکا میخواد بشه و بیشتر از اون در واقع چه ارزیابی دارید از دونمای فعالیت این کارزار؟
یک کمیته هماهنگی تشکیل دادیم برای این کارزار بین‌المللی که 20 سازمان از 13 کشور توش شرکت دارن. میتونم اسم کشورها رو ببرم: ایرلند، آمریکاست، شورای جهانی صلح، فلسطین، هندوستان، ترکیه است، نپال، کانادا، برزیل، کنیا، آفریقای جنوبی، کوبا و اوکیناوا از ژاپن. البته ما هنوز اولین جلسه این گروه هماهنگی رو فراخوانش رو ندادیم ولی به زودی برگزار خواهد شد. ما چند مسببه در داخل خود کنفرانس دوبلین داشتیم، از جمله حمایت از جنبش خروج آمریکا از گوانتانامو کوبا که این رو ادامه خواهیم داد. کنفرانس بالتیمور هم قطعنامه داشت روز 23 فوریه، سالگرد، همیشه سالگرد اشغال گوانتانامو توسط آمریکاست و ما قطعنامه گذراندیم در بالتیمور که اون سالگرد همیشه دورش سازماندهی اعتراضی بشه در سطح جهان. سعی خواهیم کرد این کار رو انجام بدیم. در این حال جنبش صلح کوبا یک سمینار سالانه برگزار میکنه، الان امسال در ماه مه ششمی میشه که داره برگزار میشه در خود گوانتانامو، کنفرانس بین‌المللی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا به ویژه گوانتانامو که ما درگیرش خواهیم بود به عنوان حمایت. لیست های دیگری هم داشتیم که برای اینکه کار در داخل کنفرانس به بس نکشه که آقا این هم اضافه کنید اون هم اضافه کنید که داشتن صحبتش هم میشد، این بود که تصمیم واگذار کردیم به اینکه کمیته هماهنگی کارزار جهانی تصمیم بگیره که فعالیت های سال 2019 رو تنظیم کنه علاوه بر این نکاتی که در خود کنفرانس به تصویب رسیده. احتمالاً دو تا پایگاه مهم دیگه رو هدف قرار خواهیم داد، یکی اوکیناواست در ژاپن که اون هم مسببه مشخص خودش رو داشته در بالتیمور و یکی هم پایگاه شنان، فرودگاه شنان در ایرلند که در واقع به عنوان نقطه پرش هواپیمای نظامی آمریکا و نیروهای نظامی آمریکا برای حمله به آفریقا و خاورمیانه همیشه مورد استفاده قرار گرفت. فکر کنم در دهه گذشته آماری که من دارم تنها 3 میلیون سرباز و نیروی نظامی آمریکا از شانون حرکت کردن به سمت حمله تعرضاتی که در خاورمیانه انجام شد برای عراق، برای افغانستان، برای لیبی و غیره. و در نتیجه شنون به عنوان یکی از پایگاه‌های عملا نظامی ناتو داره عمل میکنه، به عنوان یک پایگاه سیویل، ولی در واقع ناتو تحت کنترل داردش و داره از استفاده نظامی شدید میکنه. ما فکر کنیم اون یکی از جاهاییست که باید به طور عمده مورد توجه قرار بگیره و چیزهای دیگری که ممکنه سازمان‌های مختلف پیشنهادش بدن.